بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در آخرین شرط از شرائط امر به معروف، الشرط الرابع عدم المفسده. شخصی که امر به معروف می کند، یکی از شرائط این است که مفسده نداشته باشد. البته این شرط از روایاتم استفاده می شود و از نظر عقلی هم مسئله درسته. الان ببینیم علمای ما این شرط را گفتن یا نه. عبارات علما را میخونیم تا ببینیم که این شرط از طرف ما نیست، علمای ما گفتن. صفحه 19 وسط صفحه، قال المحقق و ان لا یکون فی الانکار مفسده فلو ظن یا ظن توجه الضرر الیه او الى ماله او الى احد من المسلمین سقط الوجوب. اگر بداند که بخواد امر به معروف کند، لطمه‌ای به خودش یا به دوستانش یا به اقربایش میرسد، سقط الوجوب. و قال العلامه انتفاع المفسده عن الامر عن الامر و الناهی فلو ظن ضررا فی نفسه او ماله او بعض المؤمنین سقط الوجوب. و قال المحقق توسی الثالث انتفاع المفسده فلو عرف او غلب على ظنه حصول مفسدت او لبعض اخوانه فی امره و نهیه سقط وجوبهما دفعا للضرر. و قال العلامه فی التحریر الا یکون علی الامر و الناهی ولا علی احد من المؤمنین بسببه مفسده فلو ظن توجه الضرر الیه او الی احد من المؤمنین بسببه سقط الوجوب. و قال الاردبیلی، علامه اردبیلی عبارتی دارد با گذشتگان فرق دارد. گذشتگان مسئله را تعبدی کردن، اما اردبیلی مسئله را استدلالی می کند. میگد اگر به شما ضرری برسد این قبیحه، اون آدمم که گناه می کند اون هم قبیحه، دفع القبیح بالقبیح قبیحون. مسئله را استدلال کرده. من اگر بخوام یه آدمی که دارای سلطه هست، چماق دستشه، شلاق دستشه، بگم آقا به نامحرم نگاه نکن، این کار نکن، ضرری به من میزند، این ضرر قویه. عرض کنم من میخوام یک ضرری را از او دفع کنم به سبب ورود ضرر بر خودم، دفع الضرر بالضرر قویهون. استدلالی کرده. و قال الاردبیلی فی وجهه لأنه قبیح. ضمیر انه به کجا برمیگردد؟ انه اون ضرری که طرف به طرف متوجه می شود، اونی که متوجه می شود. لأنه قبیح و الضرر ایضا قبیح، یا نه لأنه قبیح کار اون آدم قبیح، ضرری هم که به من متوجه قبیح و دفع القبیح بالقبیح قبیح. این هم استدلالی کرده. از کنم دنبالش بیاریم. و وجوب و ادخال الضرر علی نفسه، این مبتداست. خبرش کدومه؟ و وجوب و ادخال الضرر، این مبتداست. خبرش غیر و ظاهر، اون غیر ظاهر خبره. و وجوب ادخال الضرر، من ضرر را بر خودم وارد کنم تا حرامی را از شما دفع کنم، این واجب نیست. من خودم را فدای تو بکنم، خودم از کنم شلاق بخورم، کلم بشکند به خاطر اینکه حرامی را از تو دفع کنم تو دیگه گناه نکنی. این ظاهر غیر ظاهر دلیل نیست که من خودم را فدای تو کنم و وجوب ادخال الضرر علی نفسه او المسلمین لدفع حرام گناه را از دیگری دفع کنم غیر ظاهر، حتی ولو کم باشه. او آدم ربا خوره، خیلی گناه بزرگ. من اگر بگم ربا نخور یک چکی به من میزرد، چک در واقع ضرر اقله، اما ضرر او ضرر اکثر، باز لازم نیست. و این فرض کنده او اقل من الاول فالظاهر عدم الخلاف فیه و تدل علیه ایزن الاخبار. تا اینجا ما فتاوا را خوندیم، آیا ببینیم ادله این فتاوا چیست؟ از چند دلیل استدلال کردن. من چند دلیل عبارتش را میخونم بعدن توضیح میدهم. یک، لا ضرر ولا ضرار. دو، بخونید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی الحرج فی الدین. سه، سهولت المله و سماحتها. مله یعنی شریعت، سهولت الشریعه و سماحتها. چهارم، ارادت الله الیسر دون العسر. این کدومه؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بنده فکر بکنم این سومی و چهارمی لزوم نداره، همون اولی و دومی مهمه. سومی و چهارمی عرض کنم خدمتون که در واقع میخواستیم عدده را زیاد کنیم، عمده همون اولی و دومی است. لا ضرر عرض کنم حاکمه. آقایان در علم اصول خونده ان که لا ضرر نسبت به ادله اولیه حاکمه. حاکم یعنی چه؟ یعنی تفسیر میکند ادله اولیه را، یا توسعه میدهد و یا تضییق میکند. اتفاقا در اینجا تضییق میکند. ادله اولیه کدومه؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف مطلقا. سواء ضرر متوجهشون بشه یا نشه اطلاق داره. اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف مطلقا. سواء که عامل ضرر ببیند یا نه اطلاق داره. لا ضرر میاد اطلاق را بگو قیچی میکنه، میگه نه. و امرو بالمعروف در جایی که مستلزم ضرر نباشه. و لذا میگن ادله لا ضرر نسبت به عناوین اولیه حاکمه. بگو عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه حاکمه. گاهی توسعه میدهد که اینجا نیست، گاهی تضییق میکنه. اینجا تضییقه. آیه ما را بخون آقا جون. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف مطلقا. خواه ضرر داشته باشه یا نداشته باشه، این عناوین اولیه است. ضرر و ضرار عناوین ثانویه است. آمد مزجر کرد، گفت نه، لا ضرر ولا ضرار، حکم ضرری در اسلام نیست. لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، یعنی حکم ضرری نیست. اگر بگیم امر به معروف کن متحمل ضرر باش، این حکمش حکم ضرریه، این حکم قیچی می شود. خب یه سؤالی هم بکنم که عناوین ثانویه بیاد عناوین اولیه را توسعه بدهد. این مثال من تضییق بود، توسعه را بفرمایید. بفرما. از خدمتون که اون مثال در یه نوع عرض کردم مثال قابل خدشه است ولی بعید نیست. از التواف بالبیت صلاتون، مثلا سابقا گفته بودن که برای نماز وضو بگیر، حالا میگن نخی حتی تواف هم وضو میخواد. از صلات بالبیت، از التواف بالبیت صلاتون. یه مثال دیگر هم بفرماد که از این روشن تر توسعه بده. احسن. لا صلات الا به تهورن. تهور کدومه؟ وضو، غسل. روایت دیگر میگد اترابا احد تهورن. اینم یکی از اونهاست. بنابراین عناوین ثانویه و ادله دیگر ولو ثانوی نباشد، گاهی تزریق و گاهی توسعه است. این بیان را در لا حرج داریم. آیه در آخر سوره حج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکم حرجی تشریع نشده. بگو حکم حرجی تشریع نشده. اگر بگید من باید امر به معروف کنم حتی در جایی که متضرر بشم، هازل حکمو خبرشو بگو، هازل حکمو حرجیون لا حرج فی الدین. آمد قیچی میکنه. بنابراین این ادله خوبه. برگردم عرض کنم خدمت که روایات، یه روایتی دارم صدوق از اعمش نقل میکند. اعمش در حقیقت یک انسان غیر امامیه، اسمش سلیمان ابن مهرانه، در واقع شیعه نیست اما عاشق امام صادقه، خیلی علاقه منده. سلیمان ابن مهران معروف به اعمش، خیلی به اهل بیت علاقه منده، از کسانیست که زید ابن علی را تأیید کرد که برد قیام کند. سوره زید را تأیید کرد، حتی آدم بزرگوار اهل سنته. این روایت را اعمش از امام صادق نقل میکنه. اسم این روایت چیه؟ آقایان یادداشت کنید این اسم این روایت را، البته در اینجا آوردیم. از کلام خدمتون که شرای الدین، شرای الدین مرده بفرمایید. این کتاب، کتاب خصال صدوقه. خصال صدوق چیه؟ احادیثی که روی عدد کار میکند، عدد. لا تعاد الصلات الا من خمسه، در باب خمسه آورده. احادیثی که عدد در آن وارد شده نوشته است. ایشون در اینجا تا صد و بالا احادیثی که عدد در آنها آمده به کار برده. این شرای الدین حدیثی است که اعمش از امام صادق شنیده، ایشون در اینجا آورده. یادداشت بفرمایید. این خصال صدوق بابی دارد از سنت و سلاسم عوستون یومن. اینه ظاهرن سفر را برگردونده. یادداشت بفرمایید. از سنت و سلاسم عوستون یومن تحت این باب، خصال من شرای الدین. حدثنا احمد ابن محمد ابن الهیثم الاجلی و احمد ابن الحسن القطان و محمد ابن احمد السنائی و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المکتب و عبدالله ابن الماسائخ و علی ابن عبدالله الوراق رضی الله عنهم. چند تا استاده؟ از چند استاد این حدیث نقل میکنه؟ یک، احمد ابن محمد، احمد ابن حسن دو، محمد ابن احمد سه، حسین ابن ابراهیم چهار، عبدالله ابن محمد پنج، علی ابن عبدالله وراق شش، رضی الله عنهم. این شش نفر قالوا حدثنا ابو العباس احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان قال حدثنا بکر ابن عبدالله ابن حبیب قال حدثنا تمیم ابن بهلول قال حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن جعفر ابن محمد قال هذه شرای الدین. هذه شرای الدین. در اینجا شاید بیش از 100 تا حکم الهی آمده، یک روایته، اما 100 بیش از 100 تا حکم الهی آمده. آقایان اگر این حدیث، این کتاب من از کتابخانه گرفتم، صفحه 603، این حدیث را اگر رو نویسی کنید و به شرط اینکه این حدیث را شماره گذاری کنید، 1، 2، 3، تا ببینیم در این یک روایت که شرایع دینی چند حکم الهی آمده، یک رساله می شود برای شما. حدیث را می نویسی، سند را می نویسی، بعد متن را شماره گذاری می کنی، 1، 2، 3، حضرت در این حدیث بیش از 100 حکم را به اعمش بیان کرده. اعمش البته شیعه نیست، اما مورد توصیل همه علمای ما. این حدیث هم در این کتابه، هم در کتاب دیگری هست که از امام رضا از کلم نقل کرده. ما فعلا از همین کتاب نقل میکنیم. اونی که محل شاهد ماست اینه، از کلم خدمتون که حضرت فرموده، بله فهمیده، حضرت فرموده صفحه قال صفحه 20 وسط صفحه، و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک و لم یخف علی نفسه ولا علی اصحابه. این یکیشه. البته شرایع دین اینی که محل شاهده با همینه. اگر شماها واقعا میخواید کمال پیدا کنی، کمال بالاتر، با کتابهای مادر معنوس باشی، همین کتاب خصال صدو کتابخانه دارد، از این بر میداری، حدیث را از اول تا آخر شما را گذاری میکنی. این قید از حدیث 400 هست، یه حدیثی داره به 400، اون امیر مؤمنانه. این حدیث، حدیث از امام صادقه به نام شرایع دین. بهترین دلیل ما همین حدیثی است که الان عرض کردم. البته من دیگه در اسنادش بحث کردم، اسناد را دیگه نمیخوام، خدا آیون ملاحظه بفرمایید. عرض کردم خدمتون که دیگه درباره اسناد محل بحث نیست. اما دلیل دوم، صفحه 21 را بیارید، صفحه 21، سطر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ما رواه مفضل ابن یزید عن ابی عبدالله و فیه یا مفضل من که عرض لسلطان جائر فاصابته ملیه لم یعجر علیها ولم یرزق الصبر علیها. معلوم می شود که امر به معروف در جایش که سبب ضرر نباشه. ما درباره این روایت در گذشته بحث کردیم، یادتون هست؟ در گذشته ما درباره این روایت بحث کردیم، صفحه 13. اگر صفحه 13 را دارید، درباره سند این روایت ما در اونجا بحث کردیم، عرض کردیم که این روایت چگونه است. اگر مایل سند این را ببینید، در صفحه 13 ما بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم چون وقت ما تنگه. تا اینجا ما توانستیم مسئله را ثابت کنیم. بنابراین چند تا دلیل پیدا کردیم با هم، چند تا دلیل بر این شرط پیدا کردیم. 1، لا ضرر ولا ضرار. 2، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اسم را چه گذاشتیم؟ گفتیم عناوین ثانویه بر اطلاقات عناوین اولیه حکومت بکنه. دلیل سوم اردبیلی بود، دلیل عقلی آورد، گفت این قبیحه، شما هم متضرر بشید قبیحه، دفع القبیح بالقبیح قبیحه. اما دو روایت هم داشتیم، یکی روایت اعمش شرایع الدین، البته در آن روایت اعمش بیش از 100 تا حکم داریم، این یکیشه. یکی هم همین روایت جناب مفضل ابن یزید بود که الان خوندیم، یا مفضل من که عرض سلطان جائر فاصابت و بلیتون لم یعجر علیها. مسئله تمام. حالا برمیگردیم به فروع. آقایانی که انشاءالله میخوان در مسیر اجتهاد قرار بگیرن، همیشه کوشش کنید قاعده را که خوندید زیر قاعده چند فرعی را بگید. کفاگر میخونید امر دلالت بر وجوب میکند یا نه، چند حدیث بیاری، چند مورد. ترتب را میخونی، چند مورد بیاری. اگر واقعا میخواید مجتهد بشید قواعد را بخونید، زیر قواعد چند تا فرع. همتون دبیرستان رفتید؟ خب دبیرستان برای ما ریاضیات میدن، کسر متعارفی بالاتر. کسر متعارفی خوندن فایده نداره. معلم ریاضیات چند تا مسئله میگه، ببر شب این را در خانه حل کن تا مسائل براتون. الان ما میخواهیم درباره این قاعده چند تا فرع را بگیم. یک، عرض کنم خدمتتون که اذا کان القائم به هذه الوظیفه فردا من افراد الامه، این اولین فرع. من مطرح میکنم شما جواب بدید. اگر این آدمی که امر به معروف بکند، امر به معروفش فردیه، لجنه نیست، حسبه نیست، محتسب نیست، ابدا. فقط شو آدم اسمی بیدد دراد رباخاری میکند، میگه آقا رباخاری نکن. از کنم خدمتون که در اینجا چطور؟ اذا کان القائم به هذه الوظیفه فردا من افراد الامه فمن البعید ان یجب به الضرر و الحرج، خصوصا اذا کان الضرر معتدا به او الحرج شدیدا. من گفتم فمن البعید، باید بگیم ابدا لا یجب. حتی کلمه من البعید در اینجا زیادیه. جایی که من یه آدمی هستم و هستم یه آدم جداگانه، سبب می شود برای این که برای من ضرر بیاد، نه واجب نی. دوم، لو کان القائم به هذا الامر هو اللجنه المخول الیها، پاسداره، سربازه. عرض کنم خدمتون که حسبه هست، محتسبه. محتسب میبیند اگر امر به معروف کند ضرری متوجه میشود، اینجا چه باید بکنه؟ آیا در اینجا متحمل بشود یا متحمل نشود؟ ممکنه بگیم متحمل نشود، امر معروف نکنه. ممکنه بگیم نه، تو چه کاری دستن، تو برای این آمدید که نگذرد مردم قمار بزنن، شراب بزنن، توجه کردی؟ بله. عرض کنم خدمتون که اولا اینه که تفسیر قائل بشیم. اگر من محتسب که امر به معروف و نهی از منکر میکنم، ضرری که بر من متوجهه ضرر قابل توجه نیست، باید بکنم، مگر اینکه ضرر قابل توجه باشد، خیلی ضرر بالاتر، در اونجا واجب نیست. فرق بگذارم بین مقدار ضرر. البته این را حاکم شرع باید معین کند که آقای محتسب که به قول امروزیان پلیس اخلاقی، باید مسئله را کم و زیاد کند. اگر امر به معروف کنی ضرری متوجه می شود، ضرر چیه؟ ضرر کمه؟ اشکالی نه، بگو. اما اگر ضرر زیاده، نه. لو کان القائم به هذا الامر هو اللجنه المحول الیها من قبل الحکومه نشر المعروف و دفع المنکر فهل یجب علیهم مطلقا سواء اکان مورسا للضرر ام لا او یفصل بین الضرر العظیم و الضرر الحاصل من ترک الفریضه فیدخل المورد فی باب المتزاحمه. تمام. سه، مسئله سوم. مسئله سوم نه اولیه و نه دومیه. دو تا طلبه با هم جنگ میکردن، یکی میگو کدام، دیگری میگو کدام، سومی آمد گفت هیچ کدام. نه اولی نه دومی. اولی کدام؟ از کدام فرد. دومی لجنه. سومی نه بابا، یک گناهیست که از گناهان عظیم است که اگر انتشار پیدا کند از اسلام خبری نیست. مسلمان همه باید در اینجا قیام کنند دیگه، در اینجا نباید ضرر را بکنم یا نه. خدای نکرده کسی میخواد به حرم ائمه اهل بیت خسارتی برساند، ارز کنم ضرری برساند، همه باید در اینجا قیام کنند. سابقا ما در کتاب تقیه، نمیدونم آقایون کتاب تقیه ما را دیدن، یه جاهایی داریم تقیه حرامه. اگر به یک مجتهدی بگن که شما باید با همسرتون سر برهنه بیایید بیرون و الا گردنت را میزنیم، مجتهد نباید بیاید ولو گردنش را بزنن. چرا؟ اینجور جاها دین در خطره. اگر در واقع دین در خطر باشد، در اینجا مسئله نیست. لو کان المعروف و المنکر من موائم الامور التي اهتم الشارع بحفظها فیجب بذل الجهود في هذا السبيل كما اذا بد ظهرت البدع التي تنجر الى ضعف عقائد المسلمين او محو آثار الاسلام كتخریب الكعبه وسائل المشاهد التي هي رمز الاسلام ففي هذا المجال يجب بذل النفس والنفيس في احياء المعروف. تا اینجا عرض کردم خدمتتون که تمام کردیم. حالا برگردیم ببینیم، عرض کردم خدمتتون که مسئله دیگرمان چیه؟ مسئله 32. تا اینجا 4 شرط را خوندیم. این 4 شرط را با هم بگیم. الاول علم به معروف و نهی از منکر. دوم بله دوم احتمال تأثیر. سوم
اصرار.
چهارم که امروز خوندیم، عدم المفسده. چهارتا را خوندیم. این چهارتا مورد اتفاق علماست، اما بعضی آمدن شرط پنجمی را هم اضافه کردن. کدامه؟ گفتن اشتراط الاداره فی الامر و ناهی. عرض کنم اونی که آمر و ناهیه باید عادل باشه. این شرط اضافه کردن. من نمیدونم، حالا عدلش رو میخونیم. اگر بنا باشد آمر و ناهی عادل باشد، دیگه علی میموند حوزش. که اکثریت مردم نباید امر به معروف نهی از منکر کنن، چون عدالت در جمعه. حالا آقایان این مسئله را گفتن، از مرحوم شیخ بهایی نقل شده که این مسئله را گفته که آمر به معروف نهی از منکر باید عادل باشه. بنابراین کمیته اخلاقی باید عادل باشن که پشت سرشون نماز بخونیم، این بتونن به این زن بگن کشف حجاب نکن، به اون قمارباز بگن قمار نکن، عادل باشه. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینها این آیاته. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مردم را به نیکی دعوت میکنی اما خودتون عکس عمل میکنی. علم تقولون ما لا تفعلون. کبر مختن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. همچنین روایاتی که هست، ما رواه الصدوق فی الخصال عن محمد ابن ابی عمر رفعه الى ابی عبدالله قال انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال. یک، عامل بما یأمر به، تارک لما ینهى عن، عادل فی ما یأمر، عادل فی ما ینهى، رفیق فی ما یأمر و رفیق فی ما ینهى. حدیث دیگر هم همین. البته با اینها استدلال کردن که باید عامل به معروف یا آدمی باشد عادل به تمام معنا. ولی حضرت امام اعلی الله مقامه در این آیات دقت کرده، که این آیات دلالت بر مقصود شما نمی کنه که باید جناب عامل به معروف شیخ انصاری باشد، زاهد زمانه باشد، به تمام معنا پاک بیاد در بازار امر به معروف کنه. دلالت بر اون نداره. در یه مورد، اون موردی که امر می کند در اون مورد عامل باشه. اگر میگد ربا نخور، خودش نباشه، اما گناه دیگر نکنه دلالت برای نداره. در آن مورد ولی میگن لمه تقولون مالا تفعلون، در آن موردی که امر میکند نهی میکند البته باید پاک باشه چون اثر نداره، اما در همه موارد باید پاک باشه. نه، اگر عرض کنم به کسی که میخوابد نمازش قضا میشه به این امر میکند آقا مواظب باش نمازتون قضا نشه، خودش عمل کنه. اما این آدم گناه دیگر نکند بر اون دلالت نداره. بناءً علی هذان که میگن اشتراط العداله فی الامر و النهی، نه، اشتراطی دست که در آن مورد خودش عامل باشه. اما این دیگه لازم نیست که در همه موارد این آدم پاک باشه. از کنم ثم ان صاحب الجواهر قد تکلف فی الاجابه عن الایات و الروایات و که اولها به ما هو بعید عن ظاهرها و یمکن الجواب به وجهین. یک، ما ذکر من الآیات و الروایات لا یدل الا علی کون الامر، بخونید، عاملا فی المورد الذی یأمر به لا فی غیر هذا المورد، فلا یمکن الاستدلال بها الا فی المورد الذی یأمر او ینهی، در آن موردی که امر میکند باید عمل کرده باشه، اما در همه موارد این آدم عمل کرده باشه نیست. اثانی، دقت کنید، اثانی جواب اصولیه، جواب اول جواب بسیار خوبیه، ولذا اگر در آیات دقت کنید فقط میرساند که در آن مورد باید عامل باشه. جواب دوم این است که این قید وجوب نیست، قید واجبه. یعنی اگر قبول کنم که در جاهای دیگرم همه جا باید عمل کنه، قید وجوب نیست. وجوب براش عرض کنم مطلقاست. بله، واجب این است که خودش که میگد در همه موارد عمل کرده باشه، اما قید وجوب نیست. فرقش چیه؟ اگر در همه موارد عمل نکنه وجوب ساقط نیست. فرق است که بگیم عمل در همه موارد، عدالت در همه موارد قید وجوبه. البته کمیت ما لنگه، یه همچه آدمی گیر نمیاد، شیخ انصاری همه جا نیست. اما اگر بگیم وجوبش مطلقه، یجب مطلقه، اما وجوبش مطلقه، بله، اونی که برش واجبه این است که خودش در همه موارد عامل باشد حتی در اون مورد. بنابراین اگر در همه موارد عامل نباشد واجب را عمل نکرده، اما وجوب ثابت نشده. باز آقایون برگردید به بحث قبلی، فرق است بینی که قید وجوب باشد یا قید واجب. اگر قید وجوب باشد اصلا وجوب ساقطه، فقط شیخ انصاری و شیخ بهایی باید امر به معروف کنن، زاهد زبانه باید عمل کنن، آقای بهجت باید عمل کنن، افترم شخصیت های فاضل عالم و عادل عمل کنن. اما اگر بگیم قید وجوب نیست، وجوب مطلقه، قایت ما فی الباد، بر تو واجب است که این امر به معروف میکنی در اون مورد هم و در غیر اون مورد هم عامل باشی. حالا اگر عامل نشد وجوب ازش ساقط نیست، وجوب مطلقا هست. این هم جواب دوم. خب عرض کنم من صفحه بعدی ندارم، شما صفحه بعدی دارید؟ ها، صفحه بعدی را لط کنید. عرض کنم خدمتتون که صفحه بعدی، بله، عبارت را بخونیم، اصان عبارت بخونیم. از ظاهر ان العمل بما یعمر لیس قیدن للوجوب بل قیدن للواجب فیجب تحصیل حاضر قید به ان یعمل بما یعمر و ینها اما ینها فلو لم یعمل بالمعروف و لم یجتنب عن المنکر و مع ذلک امر او نهی لم یمتثل امر المولا و یعاقب نظیر من صلی بلا طهور و بله به طرف بگد که برو وضو بگیر. عرض کنم خدمتتون که بله بلا ظهورن بعد چیه کلمه پاک شده؟ مضافن الى العقاب المترتب على ترك المعروف و اقتراف المنکر. خب عرض کنم خدمتتون که بحث بقیه ما خیلی کمه، فردا بحث ما کمه، وارد میشیم موضوع دوم. بحث فردای ما این است که آیا آمر به معروف باید بالغ باشد یا بچه هم میتونه امر به معروف کنه؟ بحث ما کمه، فردا علاوه بر این بحث بحث دوم را شروع میکنیم انشاءالله. بحث دوم کدومه؟ بحث دوم کدومه؟ تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام. مسئله دوم مانند این مسئله مهمه. بناً على هذا این آدم عرض کنم خود ادالت شرط نیست، بلکه در آن مورد باید عمل کنه. جواب دوم نه، قید وجوب نیست، واجبه براش. آدمی که امر به معروف بکنه واجب است که خودش هم عمل کنه. حالا اگر در واقع عمل نکرد دو گناه داره، یکی عمل نکرده، یکی امر به معروف صحیح را انجام نداده. خب فردا این بقیه بحث را مختصر میخونیم تمامه. بقیه آقایان فردا باید ورقه تأثیر زبان و مکان در استنباط. اولین بار حضرت امام مسئله را در ما احیا کرد. البته قدما گفته بودن ولی اما متروک بود. ایشون مسئله را احیا کرد، ولی باید ببینیم زمان و مکان در استنباط چقدر مؤثره. حکم را عوض میکنه یا لباس حکم را عوض میکنه؟ اینجاست که باید از فقیه را از متفقه جدا کنیم. فقیه داریم و متفقه داریم. فقیه میگد نه، حکم عوض نمیشه، لباس انشاءالله فردا. حالا 5 دقیقه وقت داریم. این آقایان آورده بیاد آقایان بشون. من میخواستم مسئله دیگر. آقا بلند نشد شما بیشین لاله شما امخ امامزه. دو تا سوال دارم. البته خب وقت ما 5 دقیقه هست. آیا کسی قول میداد که این حدیثی که من از خصال خوندم استخراج کند و حکمها را شما را گزاری کند؟ چند نفر حاضرن؟ 1 2 3 خیلی کم، 4. از این در بیارید حدیث سند را بنویسید، بعد 1 2 ببینیم حضرت در این حدیث چند تا حکم شرعی را گفته. دوم من میخوام سؤال از درس دیروز کنم. عرض کردم در شبهه مصداق یک مخصص تمسک به عام نمی کنن. یک نفر بگه توضیح بده. در شبهه مصداق یک مخصص تمسک به عام نمی کنن. یک نفر بیا توضیح بده. نه شما دیگه آمدید بس دیگه، این معنیش دیگه فقط یک نفر. در شبهه مصداق یک مخصص تمسک به عام نمی کنن. من عرض کنم خدمتون، دیروز گفتم مولا گفته اکرم العلماء. سب کن مولا گفت سب کن آقا، سب کن آقا، سگیر بود که بار اکرم العلماء. دقت کنید، مولا گفت اکرم العلماء، بعد گفت اکرم العالم العادل، یا گفت لا تکرم الفاسق، فرق نمی کنه. اینجا شبه مثل یه نفر عالم هست ولی نمی دونیم فاسق یا عادله، شبه مصداق یک مخصصه. نمیدونم عادل هست یا عادل نیست. در شبه مصداق یک مخصص نمیان به عام تمسک کنن، بگن اکرم العلماء مطلقه. کسانی که بخوان تمسک کنن میگن ولو شک دارم این آدم عادل یا عادل نیست، فاسق یا فاسق نیست، اما عام ما که مطلقه، اکرم العلماء مطلقه. در شبه مصداق یک مخصص تمسک به عام نکنن، این جایز نیست. چرا؟ چرا؟ بفرمایید چرا؟ 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 عرض کردیم ولو اکل بل علما مطلقه، اما در واقع اون هم مقیده، این اکل بل علما العدول ظاهرن مطلقه اما در باطن مقیده. اکل بل علما العدول، شما آدم بودن را احراز کردی اما عدولش را احراز نکردی. پس عبارت ما چه شد؟ در شبهه مصداقیه مخصص لا تکر بالعالم الفاسق، اگر شک کردم که فاسقه یا عادل نمیتونم به عام تمسک کنم، بگیم عام مطلقه. چرا؟ عام ولو به ظاهر مطلقه اما در واقع مقیده. العالم العادل، العالم غیر الفاسق، یک جزء را احراز کردیم اما جزء دیگر را احراز نکردیم. بعد این را در کلام امام پیاده کنید، دیگه پیاده را گذاشتم بر عهده شما. آقایان دو جور درس داریم، یه درس معمولی داریم، استاد مانند یک منبری منبر میره دو میره کنار، یه روش. یک روش سامرایی داریم، در روش سامرایی استاد با شاگرد همبحث میشه، مباحثه میکنه، خودش یه مقدار میگه، بقیه از طرف میخواد. این سبب میشود که طرف رشد بیشتری پیدا کنه. کوشش کنیم درس های ما درس های سامرایی باشد که یه مقدارش که استاد میگه بقیه هم از اون مطالبه کنند که با او همراه باشند. و سلام زمنان بحث ما فردا چهارشنبه هست، پنجشنبه هم درس ما هست، هفته دیگرم تا دوشنبه درس ما هست انشاءالله.